تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با ما همراهی بفرمایید، بهره‌مند باشید از زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی دارم و همه شنوندگان عزیز این برنامه و آرزوی توفیقات روزافزون در خدمتتون هست.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته زلال تاریخ، بعد از بحث‌هایی که درباره حوادث قبل از هجرت و حوادث مربوط به هجرت رسول خدا مطرح شد، به برخی از احکامی که بعد از هجرت تشریع شده پرداختیم. یکی از مهمترین مباحثی که در این حوزه باید بهش اشاره بشه، بحث قتال و جهاد در اسلام است. اشاره کردند آقای دکتر محمد رضا جباری که تشریع جهاد در سال نخست هجری بوده و با نزول آیاتی از سوره حج و سوره بقره جهاد بر مسلمانان به عنوان یک حکم الهی واجب شد. قبل از هجرت اساسا جهاد مطرح نبوده، به این دلیل که زمینه جهاد وجود نداشته. با توجه به شبهاتی که درباره سنت رسول خدا وجود داره و اینکه اسلام رو دین جنگ طلب معرفی می‌کنند برخی از افراد، آقای دکتر جباری اشاره کردن به جایگاه و فلسفه جهاد در اسلام و بر اساس آیات قرآن و احادیث معتبر در سیره و سنت رسول خدا این مطلب رو مطرح کردن که جهاد در اسلام واکنشی است در برابر تعدی دشمن و ابزاری است برای برداشتن موانع از سر راه اسلام و هرگز هدف اصلی پیامبر جنگ و جهاد نبوده است. در ادامه بحث به اصطلاحاتی که در باب جهاد مطرح هست و سیره نویسان از اونها استفاده می کنن پرداختیم و دو اصطلاح بسیار رایج و شایع، غزوه و سریه، رو آقای دکتر جباری مطرح کردن. درباره غزوات به معنای حرکات نظامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون در اونها حضور داشته اند مطرح کردن که 26 یا 27 غزوه رو تاریخ نویسان یاد کردند. درباره سرایا بحثای باقی موند که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای دکتر جباری، درباره تعداد سرایا فرمودید که سیره نویسان اختلاف دارند، بفرمایید که چه ارقامی ذکر شده و علت این اختلاف چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم درباره غزوات دو قول معروف 26 یا 27 غزوه که دلیلش هم این بود که آیا وادی القرا که در سال هفتم اتفاق افتاد همراه خیبر یک غزوه بدانیم یا دو غزوه،
بله،
و یا اینکه اونچنان که ابن اسحاق انجام داده با اینکه وادی القرا و خیبر رو یکی دانسته اما چون عمرة القضا رو یک غزوه حساب کرده که در سال هفتم پیامبر اکرم به قصد عمره ای که در سال ششم حسن تش ببرن اما مشرکان مانع شدن به صلح حدیبیه انجامید، بر اساس قرارداد بناشو سال بعد بیان عمره رو انجام بدن، عمره القضا رو ابن اسحاق یک غزوه دانسته. بنابراین با این که او وادی القرا و خیبر رو یکی دانسته اما باز چون عمره القضا رو غزوه حساب کرده، باز آمار او 27 شده.
بله.
درباره سریه ها اختلاف بیشتره. به عنوان مثال ابن اسحاق تعداد سریه های پیامبر رو 38 تا ذکر می کند، مسعودی 35 تا ذکر کرده، طبری 48 تا و مرحوم طبرسی 36 تا در اعلام الورا.
بله.
از بخاری نقل شده 19 تا ذکر کرده و برخی از محققان معاصر مثل مرحوم آیتی در تاریخ پیامبر اسلامش 82 تا ذکر کرده، بعضی 66 تا ذکر کرده. می‌بینیم اختلاف خیلی عجیبه و زیادم هست بین تعداد سریه ها.
چرا این اختلاف وجود داره؟
به نظر می‌رسه که چون یک معیار مشخصی برای سریع دانستن یک حرکت نظامی تعریف نکردند. در باره غزوه خب مشخصه، اون عملیات نظامی که پیامبر اکرم درش حضور داشت. باز در باره غزوه دیدیم که از این تعریف مثلا خود ابن اسحاق تخطی میکنه، عمرة القضا رو هم یک غزوه حساب میکنه، با اینکه اونجا غزوه نبود بلکه انجام عمره بود. اما شاید از این جهت که باز ممکن در معرض تهدید مشرکان باشند و ادامه قصه حدیبیه در سال قبل بود، اون رو مثلا غزوه حساب کرد. اما درباره سریه تعریف مشخصی نکرده، مثلا اینکه تعداد نیروها باید چقدر باشد که ما یک عملیات رو سریه بدانیم، این معیار مشخصی و مورد اتفاقی مورخان ندارن. بله. مثلا مسعودی تعبیری داره، میگه سریه اون هست که از 3 نفر تا 500 نفر جمعیت داشته باشه، نیرو داشته باشه و در شب بیرون برن. خب اگر از 3 تا 500 شناور باشه طبیعتاً خب خیلی موارد رو شامل میشه،
یعنی حتی عملیات‌های کوچک رو هم شامل میشه.
مثلا به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، در متون تاریخی میبینیم بعضی تعبیر کردن سریه محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف، اونجا تعدادشون هم 2-3 نفر بود، 2-3 نفر رفتن برای قتل کعب ابن اشرف در اون جریان معروفه شیطنت کعب ابن اشرف که پیامبر اکرم دستور قتل او رو صادر کردن. خب تعداد محدودی رفتن اما رو یک سریه حساب کردن. این یک سریه است. مثلا جعفر ابن ابی طالب در رأس 3000 نیرو میره برای منطقه موته، اونا باز یک سریه است، یعنی اونا با سریه موته حساب شد چون پیامبر اکرم همراه نبود با جعفر.
بله.
بنابراین یک چنین حالتی وجود داره و همین باعث شده که یک اختلاف زیادی پدید بیاد.
خب یا مثلا شب، یعنی حتما اگه روز باشه سریع حساب نکرده ایشون. بله.
خب این یک نکته. یا مثلا غالبش در شب بوده باشه، چند طور که از کم در واژه سریه ریشه سراس اون معنای سیر در شبه.
بله.
یا یک وجه دیگری که موجب این اختلاف شده این که گاهی اعزام نیروها برای جنگ نبوده بلکه تعداد پیامبر میفرسته برای اینکه کار اطلاعاتی انجام بدن، خبر بیارن از سپاه یا از کاروان مشرکان، اون رو به عنوان یک سریه حساب کردن.
بله.
یا برای قرارداد، عقد قرارداد با یک قوم و قبیله بوده مثلا، اون رو سریه حساب کردن. یک چنین اختلافات وجود، دقت کنیم توی مواردی که سریه دانستند در حالی که در واقع سریه نیست، اما دار باز میکنه برای ما وجه این اختلاف رو، علت پدید آمدن این وضعیت رو. یک واژه های دیگری هم در متون
بله.
تاریخی دیده میشه که اونها خب مناسب اینجا عرض بشه. مثلا گاهی گفتن سوارب به دسته هایی که روز بیرون می رفتن، سریه گفتن اونهایی که شب بیرون می رفتن، و سوارب با سین دسته هایی که روز می رفتن. یا مثلا اصطلاح مناصر باز با سین گفتن، مربوط هست به اون دسته های نظامی که بیش از 500 نفر و کمتر از 800 نفر بودن. مناصر.
بله.
گفتن جیش مثلا اصطلاحی است که اطلاق می شده بر سپاهی که شماره اون سپاه به 800 نفر برسه، جیش گفته می شود.
مثل جیش اسامه معروف
مثلا. بله.
خب
یا حتی واژه خشخاش گفتن اطلاق می شده بر سپاهی که بیش از 800 و کمتر از 1000 نفر باشه. بله. جیش ازلم با ریزه و همزه، به سپاهی که به 1000 نفر برسه. جیش جحفل، سپاهی که به 4000 نفر برسه.
اینا واقعا توی متون سیرنگاری به کار رفته این اصطلاح،
راهی به کار رفته. بله.
اما در زمان خود رسول خدا به کار ممکنه به این معنا به کار نرفته باشه.
جیش و اینها بله مرسوم بود، اما به اصطلاح دقیقاً اینکه تمامی اینها در اون زمان صدر اسلام مرسوم بوده باشه نمیتوان اثبات کرد، اما نمیتوان گفت باز همش نبوده بعدا رایج شده. چرا برخی از اینها در زمان صدر اسلام
یعنی عمدتا اصطلاحاتی است که سیره نویسان برای توضیح حوادث به کار بردن.
بله، اون اصطلاحات نظامی بوده که در همون دهه های اولیه صدر اسلام رایج بوده، چه واسه بعضیش هم مربوط دوره جاهلیت بوده باشه.
بله،
اما به هر حال در متون سیره دیده میشه چنین اصطلاحاتی درباره دستبندی نیروها. بله. و جیش جرار مثلا. بله. خب میبینیم زیاد به کار میره درباره نیرویی که به 12,000 نفر برسه. جیش جرار در متون تاریخی به کار رفته درباره. بله. نیروهای پیامبر اکرم و اینها، یعنی برای سپاه عظیمی مثلا. بله. پیامبر با جیش جراری داره به تعقیب اون قصه حمراء الاسد مثلا دیده میشه، برای اینکه عظمت سپاه و کثرت سپاه رو برسونن گاهی این به کار میره. باز به همین ترتیب اگر سرایا و سوارب با همون توضیحی که عرض کردم اگر بعد از بیرون رفتن پراکنده بشن و دست دسته بشن و کمتر از 40 نفر رو گفتن جراید، جریده، جراید.
بله.
و از 40 تا کمتر از 300 نفر رو مقانب، با قاف مقانب میگفتن. از 300 تا کمتر از 500 نفر رو جمرات میگفتن. و اگر به اصطلاح 40 نفر رو باز اعزام میکردن عصبه، تعبیر عصبه به 40 نفر اطلاق میشد. عرض کنم که کتیبه که اصطلاح رایجی اطلاق میشد بر سپاهی که جمع بشه و پراکنده نشه، همراه هم حرکت بکنن، کتیبه اطلاق میشد. حضیره با زاد و حا اطلاق میشد بر سپاهی که از 10 نفر پایین باشن و اینها رو برای جنگ بفرستن. نفیوه با ضاد اطلاق می شد بر سپاه کم تعداد باز. و ارعن با همزه و عین اطلاق می شد بر سپاه بزرگ بیمانند، سپاه عظیم ارعن. و همینطور خمیس هم باز بر سپاه عظیم اطلاق می شد. البته خمیس که اطلاق می شد یعنی سپاه بزرگی که 5 بخش داره دیگه، بخش
درست
قلب دارد، بخش مقدمه داره، میمنه، میسره و مؤخره سپاه. 5 بخش سپاه رو
یک لشکر کامل آماده جنگ. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، همچنان با ما همراه باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود.
جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
جناب دکتر جباری در بخش قبلی اشاره فرمودید به اصطلاحاتی که در واقع اصطلاحات نظامی هستند در مباحث مربوط به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله به کار میره، گرچه بعضیاش خیلی غریب به ذهن ماست و کمتر برخورد کردیم باش، اما برخیش که حتما شنوندگان هم شنیدن مانند قزوه و سریه و جیش و کتیبه و اصطلاحات دیگری از این دست. بفرمایید که چه نکات دیگری درباره جهاد در سیره رسول خدا از نگاه شیعه قابل ذکر است.
بعد اینا به هر مجموعه اصطلاحاتی بود که دانستنش بیفایده نیست، ممکن است در مطالعات تاریخی بهشون بر بخوره.
بله.
و سیر نویسان در متونشون به کار بردن. اما نکته مهمتر باز تأکید بر این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال اول بعد از اینکه زمینه رو مساعد دیدن و آمادگی انصار رو برای دفاع از اسلام مشاهده کردن، مهاجران از مکه که خب تقریبا اکثر غریب اتفاقشون تونستن بیان به مدینه، از نقاط دیگر هم به تدریج بعضی ها که مستعد بودن احیانا می اومدن و اسلام می آوردن. رسول خدا دیگه کم کم در همون سال اول بعضی از عملیات اطلاعاتی رو آغاز کردن. قبلا درباره اهداف این سرایا و این حرکات نظامی اشاره شد. یکی از مهمترین اونها این بود که نمایش بدن پیامبر اکرم قدرت رزمی رو، یعنی اینکه دوره جدیدی برای اسلام آغاز شده و ما توان مقابل نظامی با شما رو داریم، ولو با نیروهای اندکی که پیامبر اکرم اعزام می‌کردن.
بله.
نکته دوم این که به قریش بفهمانن رگ حیات شما دست ماست، چون یک بخش مهمی از حرکت تجاری قریش حرکت به سمت شام بود، از مسیر تجاری ساحل، از ساحل دریای احمر که مدینه فاصله زیادی با ساحل دریای احمر به هر حال نداشت، دریای سرخ نداشت، بنابراین اگر مسلمان ها اراده می کردن میتونستن کاروان های تجاری قریش رو مورد خطر قرار بدن و به این وسیله پیامبر میخواست هشدار بده به مشرکان که شما به هر حال در تیررس ما هستید و اگر تعدی داشته باشید نسبت به ما مسلمان ها در مدینه یا در نقاط دیگر و در مکه، کسانی که در مکه باز مجدد ممکن بود اسلام بیارن و مثل سابق تحت شکنجه باشن، اینها در حقیقت لازم بود که یک نیروی بازدارنده پیامبر اکرم تشکیل بده و نجات بده این مسلمان ها را از این مشکلاتی که در پیش رو داشتن.
بله.
نکته سوم که گفتن بعضی تحلیلگران این که هدف پیامبر اکرم هشدار ضمنی به یهودیان داخل مدینه بود. خب مدینه دسته ها و اقوامی که درش وجود داشتن میتوان گفت که سه دسته شدن بعد از هجرت پیامبر اکرم به مدینه. دسته ای که مسلمان شدن، قبائل و افرادی که اسلام آوردن و رو به ازدیاد بود.
بله.
گروهی که به ظاهر اسلام آوردن اما در واقع منافق بودن که اینام تعدادشون کم نبود و باز اینم رو به ازدیاد بود. جالبه که نفاق هم رو به ازدیاده، یعنی کسانی که مریض القلب بودن در مدینه و به هر حال نمی توانستن اسلام رو بپذیرن با نگاه خودشون، مثل عبدالله ابن ابی و کسانی که همراه با او بودن، می بینیم که حتی در سال نهم در غزوه تبوک تعداد کثیری از اینها فعالیت دارن در مدینه، هم برای اعزام نیرو برای تبوک کارشکنی میکنن، هم در به اصطلاح مسیر حضورشون محسوس، گزارش های تاریخی ثبت کرده حضورشون رو.
بله.
مسجد ضرار رو در سال نهم بنا میکنند و خب سوره مبارکه توبه از منافقین به گونه یاد میکند که نشون میده که اینها حضور جدی دارن در مدینه.
بله. و حضور تأثیرگذار،
تأثیرگذارن در حدی که پیامبر اکرم کار رو در سال نهم انجام میده که در سالهای قبل سابقه نداشته، با این که در تمام غزوات امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه پیامبر اکرم سلام الله حضور داره و هیچ غزوه‌ای نداریم که امیرالمؤمنین غایب باشه، اما در غزوه تبوک به امر پیامبر اکرم و به امر الهی امیرالمؤمنین در مدینه میماند به دو دلیل. پیامبر فرمود ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، الان در مدینه بخواست صلاح کار اسلام و مرکز حکومت اسلامی به این است که یا من باید الان حضور داشته باشم در جای تو.
بله.
دو دلیل، یک دلیل غیبت طولانی پیامبر از مدینه بود چون مسیر طولانی تا تبوک بود، و نکته دوم خطر منافقین، چون یهودیان که دیگه سال پنجم آخر مورد بود که از مدینه اخراج شدن با بنی قریظه، از الان عمده خطر نفاقه.
بله.
از منافقین حضورشون هی داره جدیتر میشه تا اواخر عمر پیامبر اکرم. و اینجا توی پرانتز باز عرض بکنم که خب این منافقین تا سال نهم حضور ازدیادی دارن در مدینه، بعد از رحلت پیامبر اکرم کجا رفتن که هیچ خبری از اونها نیست.
چرا
اسمی ازشون نیست؟ این هم باز دسته دوم بودن از گروه های داخل مدینه. و دسته سوم هم یهودیان بودن که پیامبر اکرم باید هوای یهود هم داشته باشه، و این عملیات نظامی که پیامبر آغاز کرد در سال اول هشدار ضمنی به یهودیان بود که ببینید شما که دم دست ما هستید، داخل مدینه هستید، ما برای دفع خطر مشرکان که فرسنگ ها از ما دور هستن حاضریم نیرو بفرستیم به نقاط دوردست و با اونها مقابله کنیم، شما که دیگه جای خود دارید، اگر بخواد اینجا دست دست با خطا بکنید و به هر حال متعرض مسلمان ها بشید یا منافع کیان اسلامی رو در خطر بیاندازید، طبعا با شما همه مقابله‌ای که با مشرکان میشه صورت خواهد گرفت.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، بخش دیگری از برنامه زلال تاریخ تقدیم شما خواهد شد.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد محمد محمد.
آقای دکتر جباری در بخش‌های قبلی برنامه اشاره کردید به اینکه سه هدف برشمردن برای اینکه چرا پیامبر خدا در سال نخست هجری گروه‌های نظامی رو ارزام می‌کرد به بیرون از مدینه. های منافاتی وجود داره بین اینها؟ میشه هر سه تا رو پذیرفت یا نه؟
بله، یعنی هر سه با هم مد نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و طبیعتاً با این کار پیامبر اکرم هر سه مصلحت رو تأمین می‌کرد، یعنی هم قریش رو متوجه می‌کرد به اینکه مسلمان‌ها دوره جدید را آغاز کردند و حاضرند در راه اقامه دین خدا جهاد بکنند، و هم به یهودیان در داخل مدینه هشدار می‌دادند. باز عرض می‌کنم هشدار نسبت به منافقین بود در درون مدینه. نکته‌ای هم اضافه بکنم اینجا و اون این که بجز گروه‌های داخل مدینه و بجز مشرکان مکه که دشمنان علمدار و نشانه‌دار اسلام بودن، قبائل دیگری هم بودن در جزیرة العرب در مناطق اطراف مدینه یا بین مدینه و مکه دیگر نقاط، و خبر این دین نوپدید به گوش اونها رسیده بود.
بله.
هجرت پیامبر خبرش به گوش اونها رسیده بود، تشکیل حکومت اسلامی در مدینه خبرش به گوش اونها رسیده بود. وقتی که اونها میدیدن پیامبر اکرم نیروهای رو برای دفع خطر مشرکان که اونها به هر حال در جزیرة العرب از یک هیبت و سلطه و قدرتی برخوردار بودن، از یک اشتهار و عظمتی برخوردار بودن، پیامبر وقتی ابایی ندارد با اونها درگیر بشه، طبعا قبائل جزئی هم حساب کار خودشون رو باید می کردن در این به اصل ارتباط. بنابراین می توان گفت که یکی دیگر از اهداف این گونه سرایا، این گونه عملیات نظامی، پیام به قبائل دیگر غیر از مشرکان مکه بود که اونها هم متوجه عظمت اسلام بشن و پایداری مسلمان ها در مسیر پیشرفت اسلام و نشر این دعوت.
بسیار خوب. نکته دیگری که درباره حرکت های نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانشون مطرح است اینه که آیا افراد خاصی به عنوان نیروی نظامی مشخص بودند و اینها بودند که این کار را انجام میدادند، یا اینکه نه عموم مسلمان ها هر کسی که توانایی داشت ملحق میشد در مواقع لزوم؟ به تعبیر دیگر آیا نیروهای نظامی حرفه‌ای پیامبر خدا تربیت کرده بود یا نه؟
بله، برعکس اونچه که امروزه خب در کشورها وجود داره و بعد اون نیروهای نظامی تعریف شده ای عرض کنم وجود داره، سازمان ها، ادارات عرض کنم که بخش های مشخص شده وجود داره، در عصر نبوی صلی الله علیه و آله این چنین نبود، بلکه بدنه نیروهای نظامی رو همین مسلمان ها تشکیل می دادن و شاهدش همین است که فرماندهان سریه ها افراد متنوعی هستند، گاهی از انصار هستن، گاهی از مهاجرین هستن، همین افراد مسلمانی که به هر حال اسلام آوردن. البته برای فرماندهی پیامبر اکرم خب ممکن بود که هر کسی رو فرمانده نکنه،
این کسی که شمع نظامی داره، خب
هم شمع نظامی داره، توان مدیریتی داره، نوع شجاعت درش احراز شده، و باز الزاما نمیشه که همواره چنین بوده کسانی که، چون بین عملیات متفاوت بوده.
بله.
گاهی یک عملیاتی است که میخواد بره واقعا متعرض بشه و جنگ در پیش هست، یه وقت عملیات اطلاعاتیه، اونجا ممکنه که بعضی از صحابه رو بفرست، چون داریم در میان صحابه کسانی که در غزوات روخی از خودشون نشون ندادن، شجاعتی نشون ندادن، برای اونها گاهی سریه های ذکر کردن. تصور نشه که چون اینها شجاعت داشتن پس پیامبر اکرم اونها رو فرمانده کرده، نه، اینها ممکن بود که سوابق خوبی هم در غزوات و در عرصه جنگ نداشته باشن، اما برای یک کار اطلاعاتی ممکن مشکل نباشه که همراه با چند نفری برن خبری بیارن از مشرکان و یا کاروان ها و امثال اینها.
بله.
البته در عملیات نظامی مثلا در رأس 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر که اعزام می شدن، طبیعتا بایستی که افراد زبده، مثلا ببینید برای موته پیامبر اکرم یک تدبیر خاصی رو می اندیشه، 3000 نفر رو داره می فرسته برای مقابله با رومیان.
بله.
در رأس شخصیت ممتازی مثل جعفر ابن ابی طالب رو قرار میده، هم به لحاظ اخلاص هم به لحاظ جایگاه اجتماعی. بعد تدبیر میاندیشه که اگر جعفر به شهادت رسید به دنبالش زید ابن حارثه، با زید ابن حارثه هم یک مسلمانی است که به هر حال در خانواده پیامبر اکرم بزرگ شده، غلام خدیجه بود و بعدش هم پسر خوانده پیامبر، رو من سابقه خوشی از خودش نشون داده بود، از جهت شجاعت هم خوب بود. پیامبر اکرم یک سریه رو فرستاد، سریه زید رو در رأس فکر کنم بیش از 200 نفر و عملیات موفقی هم داشت.
بله.
در سال سوم بود و خب با این سابقه اون رو فرمانده دوم قرار میده، بدیل جعفر اگر جعفر به شهادت رسید. بعدش میفرماد که عبدالله ابن رواحه
در واقع قائم مقام هم دیگه بودن.
بله. و بعد اون اگر شهادت رسید مسلمان ها خودشون دیگه کسی رو فرمانده کنن. نشون میده که در عملیات به اصطلاح مهم و جایی که تعداد زیاد بود پیامبر اکرم فرماندهان رو حساب شده جی میکرد. اما بدنه سپاه اصلا مسلمان ها بودن و اعلام جهاد میشد و اونهایی که به هر حال تبعیت از پیامبر اکرم داشتن آمادگی داشتن میومدن شرکت میکردن و گاهی البته نیروها رو پیامبر اکرم خودش انتخاب میکرد در عملیات کوچک، گاهی افراد رو مشخص میکرد. بله. پیامبر اکرم که تو فلانی 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 مثلا با همراه فلانی برید فلان کار رو انجام بدید و بیایید. اما در عملیات بزرگ نه، اونجا طبیعتا اعلام شد میمدن و حتی جالبه در بعضی از غزوات بچه ها میمدن، بچه ها یعنی نوجوان ها.
بله.
و پیامبر اکرم اجازه نمیداد. مثلا در احد داریم، در خندق داریم، پیامبر اکرم نگاه کردید که بعضی سنشون کمتر از 15 سال برشون گردون. عبدالله ابن عمر مثلا یه بار نقل میکنه میگه که به هر حال پیامبر اکرم 15 ساله ها به پایین رو برمیگردون. هم در احد این گزارش رو داریم هم در خندق داریم و نشون میده که بسیج عمومی که داده میشد همه میومدن، اونها که آمادگی داشتن. حتی این رغبت به جهاد نوجوان ها رو هم میکشید به میدان، چیزی که ما در دوره خودمون هم در دفاع مقدس تجربه کردیم.
بله بسیار خوب.
با عذر میخوام این بر میگرده با در جای خودش به نوع تربیت پیامبر و تأثیر پیامبر در روحیات مسلمان ها، حتی افراد کم سن و سال که باید روش توضیحات داده بشه.
خیلی متشکرم از شما. انشالله در این باره بیشتر از زبان شما خواهیم شنید در برنامه های آینده زلال تاریخ و چند و چون جهاد در زمان رسول خدا رو پیگیری خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با برنامه زلال تاریخ سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. در پناه خدا باشید.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
اسره خیر العمل، مظهر سر ازل، مصلح نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
صبح بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه های رادیو معارف بودین. آخرین برنامه که در این بخش ما تقدیمتون میکنیم فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. درس خارج فقه آیت الله سبحانی رو در این برنامه 30 دقیقه انشاءالله خواهید شنید و خدمتتون عرض میکنم که هنگام طلوع آفتاب افقم ساعت 6:05 است. دوستان عزیز، بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای محمد حسین آزما، تهیه کننده آقای علی میرزایان، صدا بردار و آقای مصطفی فرانی هماهنگی بخش، با شما خداحافظی میکنیم و از همتون التماس دعا داریم. دعوت میکنیم درس خارج فقه آیت الله صبحانی رو در قالب فقه آل محمد بشنوید.
Oh. آل محمد.